Saat 23 این صدای رادیو فردا است. روزنامه گاردین از سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران در اوایل هفته آینده خبر داد. به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل موج انتقادات و تظاهرات بین‌المللی را به همراه داشت. شورای امنیت اعلام کرد فروش پناهجویان به عنوان برده در لیبی میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. با درود فراوان، فرهنگی قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. روزنامه گاردین از سفر وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون به تهران در نخستین روزهای هفته آینده خبر داده است. این نخستین سفر بوریس جانسون در مقام وزیر خارجه بریتانیا به تهران خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در نشستی خبری در لندن گفت صحبت از این که چه موضوعاتی را در تهران مطرح خواهد کرد مشکل است.
Very shortly, one of the things I will be saying is that the supply of rockets to Hezbollah, the helping of the Houthis to launch.
بوریس جانسون گفت تامین موشک برای حزب الله، کمک کردن به حوثی‌ها برای موشک زدن به ریاض، اینها باعث ایجاد هراس و وحشت در منطقه می‌شود و این رفتارها خطرناک و مخل ثبات است. این پیامی است که به گفته وی انتقال خواهم داد. به نوشته روزنامه گاردین، مسئله آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که نزدیک به 2 سال است در ایران بازداشته است، هم از جمله مسائلی است که در دیدار 2 روزه بوریس جانسون مطرح خواهد شد. آقای جانسون پرونده خانم زاغری را مشکل توصیف کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که در روزهای گذشته ایران و بریتانیا از توافق برای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی لندن به تهران خبر داده بودند. در خبر دیگر، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل موجی از تظاهرات و انتقادات بین‌المللی را به همراه داشته است. روز پنجشنبه در تظاهرات فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری چند تن زخمی شدند. هلال احمر فلسطینی اعلام کرده است که برخی تظاهرکنندگان به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور 6 نفر بر اثر اصابت گلوله‌های پلاستیکی و 1 نفر نیز بر اثر اصابت گلوله جنگی مجروح شدند. ارتش اسرائیل به کار بردن گلوله جنگی در مقابله با تظاهرات را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌ها از تظاهرات در اردن، تونس، پاکستان و کشورهای دیگر خبر دادند که برانچه هویت عربی اسلامی بیت المقدس خوانده شده تأکید داشتند. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اورشلیم یا قدس را شهری مقدس می‌دانند. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد فروش پناهجویان به عنوان برده در لیبی میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. 15 عضو شورای امنیت به اتفاق در بیانیه رسمی از مقام‌های لیبیایی خواستند با بررسی گزارش‌ها در مورد فروش پناهجویان مرتکبان را به سزای اعمالشان برسانند. ماه گذشته ویدیویی در شبکه خبری CNN منتشر شد که در آن هر پناهجوی آفریقایی به عنوان نیروی کار کشاورزی 400 دلار به فروش می رسید. نمایش این فیلم تظاهراتی را در شهرهای اروپا و آفریقا به همراه داشت. حکومت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی اعلام کرده است برای مقابله با این عمل مجرمانه دست به اقدام خواهد زد. ساعت دقیقاً 23:04 است و همونطوری که شنیدین در خبرهای پیشین، آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب کالیفرنیا زندگی 10,000 تن را مختل کرده و صدها دبستان و دبیرستان را به تعطیلی کشانده. عده بسیاری در مناطق آتش‌سوزی با دستور تخلیه اجباری خانه‌های خودشان را ترک کرده، اما 10 خانه در حومه لس آنجلس حومه حریق شده است. ساعتی پیش در گفتگو با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در لس آنجلس، از تازه ترین تحولات در مورد این آتش سوزی پرسیدم.
اجازه بدیم من یک تصویر کلی ارائه بدم از آنچه که در حال حاضر اتفاق میفته. آتش سوزی ها همونطور که میدونین همچنان ادامه داره و وسعت و شدت اونها به میزانیه که به یک پیکار نابرابر تبدیل شده. طی 48 ساعت گذشته لشکریانی از مأموران آتش نشانی در این تلاش و مقابله نابرابر وسعت مناطق خطر رو هرچی بیشتر گسترش دادند و هزاران خانوار رو از خانه هاشون خارج کردند. حالت فوق‌العاده در جنوب کالیفرنیا برقراره و در این میان وزش بادهای موسوم به سانتا آنا کار مقابله با آتش سوزی ها رو دوچندان مشکل کرده. بادهایی که در بعضی مناطق با سرعتی بیش از 100 کیلومتر تا 140 کیلومتر در ساعت شعله های آتش رو به مناطق دیگه منتقل میکنه. شدیدترین آتش سوزی ها در جنوب لس آنجلس در منطقه‌ای به نام ونچورا کانتی است، ولی وزش بادهای سانتا آنا در مناطق وسیعی از سان دیگو تا ریورساید کانتی و لس آنجلس کانتی و پالم دل و سایر نواحی با شدت و ضعف متفاوت ادامه داره. میزان رطوبت هوا هم بسیار پایینه و مجموعه این شرایط که در 15 سال اخیر بی سابقه بوده، رکورد تازه‌ای از ویرانی های ناشی از آتش سوزی ها در جنوب کالیفرنیا رو به جا گذاشته.
آقای صدیقی، شما که خودتون الان در لس آنجلس هستین و از نزدیک شاهد این آتش سوزی هستین، مقام ها چه پیش بینی هایی کردن و آیا این آتش سوزی گسترده مدتی ادامه خواهد داشت؟ چه مدتی پیش بینی کردن که ممکنه ادامه پیدا کنه؟
شرایط جبی پیش بینی میشه که همچنان نامساعد خواهد بود تا یه روزهای آینده. مقامات محلی و ایالتی هم تمام تلاش رو به کار میبرند تا مقابله بکنند با گسترش آتش سوزی ها. تا به حال هزاران خانه و ساختمان تومه آتش شدند و انبوهی از ساکنان جنوب کالیفرنیا بی خانمان شدند. بیش از 4000 مأمور آتش نشانی شبانه روز در جدال با این بلای طبیعی هستند. از ایالت‌های مجاور هم همکاران آتش نشان به جنوب کالیفرنیا گسیل داده شدند تا همکاری بکنند با مأموران محلی. در بعضی مناطق البته باید بگم که پیشرفت‌هایی حاصل شده، مثلا در جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس کانتی چندین منطقه از آتش سوزی پاک شده، مثل اسکربال که خیلی منطقه نزدیکی به محل سکونت ما هم است. در ایالت سان برناردینو تقریبا میشه گفت که 100% آتش سوزی ها متوقف شده، ولی همچنان در مناطق دیگر آتش سوزی ها ادامه داره و در بعضی مناطق حتی نتوانستند که 1% آتش سوزی ها رو کنترل بکنند.
آقای صدیقی، در جنوب کالیفرنیا 100,000 ایرانی و ایرانی تبار زندگی میکنند، به ویژه در لس آنجلس. از جامعه ایرانیان این مناطق چه خبرهایی دارین؟ آیا به خانه ها یا مراکز کسب و کار ایرانی تباران آسیبی رسیده؟ وضعیت ایرانی ها چطوره؟
دقیقا نمیتونم مشخص بکنم که وضعیت ایرانی ها در چه شرایطیه، ولی باید یک نکته رو آقای قویمی در نظر داشت و اون این که این آتش سوزی ها ایرانی و غیر ایرانی نمیشناسه و به هر حال کسانی که در این مناطق خطر زندگی میکنن دوچار این آتش سوزی ها هستن و تا به حال هم هیچ گونه آماری این چنینی که مشخص بکنه که چه تبارهایی چه ملیتهایی در این منطقه دچار آسیب بیشتر یا کمتر شدن منتشر نشده، ولی میتونم بگم که از آدمهای عادی تعداد تلفات خیلی خیلی اندک بوده، چند نفری زخمی شدن. برای این که پیشبینی های لازم به عمل اومد که مردم را از مناطق خطر دور بکنند.
پس از گزارش نادر صدیقی در ادامه اخراج پناهجویان افغان از آلمان، گزارشی داریم از شهرام میریان.
اتحادیه اروپا و افغانستان در حاشیه همایش امنیتی مونیخ در 10 ماه پیش یک پیمان همکاری امضا کردند که بر پایه آن دولت افغانستان متعهد شد پناهجویان رد شده این کشور از اروپا را بپذیرد. در مقابل کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هم موافقت کردند تا 3 سال آینده هر سال مبلغ 1,200,000 یورو به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار دولت افغانستان بگذارند. و بر اساس این توافقنامه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون آلمان به عنوان بزرگترین کشور پناهنده پذیر اروپا 8 بار دست به اخراج پناهجویان رد شده افغان زده که تازه ترین آن شامگاه چهارشنبه از فرودگاه شهر فرانکفورت صورت گرفت. در پایه آخرین گزارش ها در این پرواز 27 پناهجوی افغان وجود داشتند که گفته می شود 2 تن از آنها مرتکب جرائمی شده و افراد خطرناکی بودند. ماه پیش هم 14 پناهجوی افغان از آلمان اخراج شدند که 11 تن آنها مرتکب جرائمی شده بودند. اخراج پناهجویان افغان در شامگاه چهارشنبه نیز با تظاهرات گسترده‌ای از سوی نزدیک به 500 تن از فعالان مدنی همراه بود. آنها در فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌کردند که بر رویشان نوشته بود هیچ انسانی غیرقانونی نیست و افغانستان هم کشور ناامن است. همزمان با اخراج 8 گروه پناهجویان رد شده افغان در گزارش دیگری که امروز در روزنامه ها منتشر شده آمده از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم خلبانان شرکت هوایی لوفتانزا در 222 پرواز از انتقال پناهجویان رد شده به کشورهایشان خودداری کردند. بر پایه یک گزارش رسمی شمار پناهجویان رد شده در آلمان که میبایستی اخراج شوند 35,000 نفر اعلام شده. برای آنکه روند اخراج این گونه پناهجویان هرچه سریعتر انجام شود دولت آلمان در طرح تازه‌ای با عنوان وطن تو آینده توست برای آن دست از پناهجویانی که مایلند داوطلبانه به کشورهایشان بازگردند مشوق‌های مالی در نظر گرفته. بر پایه این طرح 3 ماهه دولت آلمان ضمن تأمین هزینه بازگشت پناهجویان مبالغی هم تا 3,000 یورو به خانواده ها و 1,000 یورو هم به افراد مجرد پرداخت می کند. دولت آلمان حتی به پناهجویانی نیز که دارای اجازه اقامت هستند پیشنهاد کرده با استفاده از مزایای این طرح راهی کشورهایشان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در گزارش دیگر با بالا گرفتن بحران قوم روهینگیا در میانمار و آوارگی بیش از 620,000 تن در کمپ‌های بنگلادش گروه بین‌المللی بحران در گزارشی نسبت به عواقب این بحران هشدار داده است. نوشین سیدحسینی گزارش می‌دهد.
گروه بین‌المللی بحران روز پنجشنبه آوارگی طولانی مدت مهاجران روهینگیایی در کمپ‌های فقیرانه بنگلادش را منشأ خطر امنیتی جدی نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه بین المللی بحران در گزارشی از عزم احتمالی گروه شبه نظامی ارتش آزادی بخش روهینگی آراکان موسوم به آرسا برای تجدید قوا خبر داده که ممکن است برای عملیات آینده خود به جذب نیرو از میان روهینگیایی های آواره در اردوگاه ها اقدام کند. بنابر گزارش این گروه، ستیزه جویان احتمالاً با استفاده از خاک بنگلادش به عنوان پایگاهی برای جذب و آموزش نیرو با تغییر تاکتیک دست به حملات میانمرزی خواهد زد. بنابر گزارش گروه بین المللی بحران، چنین حملاتی عواقب عمیقاً منفی بر جای گذاشته به وخامت روابط میان میانمار و بنگلادش دامن زده و موجب افزایش نفرت از روهینگیایی ها و از میان رفتن چشمانداز بازگشت آنها به کشورشان می شود. میانمار قوم روهینگیا را به رسمیت نشناخته و واجد صلاحیت برای دریافت شهروندی آن کشور نمی داند. در پی حملات گروه شبه نظامی آرسا علیه مرزبانان و نیروهای امنیتی میانمار که حدود 3 ماه قبل رخ داد، ارتش میانمار در واکنشی بی‌رحمانه به بیرون راندن بیش از 620,000 روهینگیایی به کشور بنگلادش اقدام کرد. گروه بین المللی بحران در هشداری دیگر شرایط روهینگیا را در حال تبدیل شدن به مسئله روز جهان مسلمانان نامید که موجب شده گروه‌هایی از جمله القاعده، گروه حکومت اسلامی و گروه‌های دیگر جهادی بین المللی دست به فراخوان حمله علیه میانمار بزنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرسا با دور نگه داشتنش از اهداف گسترده جهادی در سطح بین المللی میگوید صرفاً برای دفاع از حقوق روهینگیایی ها مبارزه میکند. بروز بحران اخیر در میانمار موجب افزایش فشار بین المللی بر این کشور شده است. از جمله مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای پاکسازی قوم روهینگیا در کشور میانمار را محکوم کرده است. میانمار با تکذیب وقوع هر گونه تخلفی میگوید حملات آرسا این کشور را وادار به اتخاذ واکنش دفاعی کرده است. میانمار و بنگلادش توافق کردند که در چند ماه آینده روند بازگشت آوارگانی که مقامات دولت میانمار واجد شرایط توصیف کرده اند به آن کشور آغاز شود.
پایان این بخش خبری است. فرهنگ قویمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم.